أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصف بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خدای سبحان معیار رشد و عقل را مشخص کرد، اوصاف راشدین را بیان کرد و ابراهیم سلام الله علیه را نمونه رشد قرار داد. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا بهی عالمی. اونگاه فرمود هر کس از این روش اعراض کند صفیح است، زیرا مازا بعد الحق الا الظلام و مازا بعد الرشد الا السفه. اگر معیار رشد مشخص است، اعراض از رشد سفاهت است. چه این که اگر معیار حق مشخص است، اعراض از حق ضلالت است. سه راه نیست، یکی راه حق، یکی راه ضلالت، یکی هم بینابین، بلکه بیش از دو راه نیست. یعنی یک راه است و بقیه بیراهه. همود مازا بعد الحق الا الضلال. اگر غیر از حق جز ضلالت چیز دیگر نیست، غیر از رشد جز صفاحت چیز دیگر نیست. بین حق و غیر حق چیزی فاصله نیست. راه ها بیش از دوتا نیست، یکی حق است بقیه باطل. در حقیقت نمیتوان گفت دو راه است، یکی حق و دیگری باطل، چون اینها مضاد هم نیستن، اینا سلب و ایجابن. یکی راه است یکی بیراهه. اگرم احیاناً از بیراه تعبیر به سبیل می شود، برای اینکه عده راهیان اون راهن و قرآن کریم می فرماید این بیراه است، نه اینکه راه باشد، زیرا راه آن است که به هدف منتهی می شود. و اگر چیزی پایانش راه نبود، انسان گم می شود، معلوم شود راه نیست. لذا فرمود مازا بالحق بعد الحق الا الضلال. گرچه گاهی تعبیر می شود انا هدیناه النجدین، اما این نه به معناست که مثلا ضلالتم راه است، هدایتم راه، صراط مستقیمم راه است، صراط انحرافم راه. بعضی اهل اون راهن، بعضی اهل این راه. این چنین نیست، بلکه بعضی راهی راهن، بعضی بیراه می روان. صرف رفتن دلیل نیست که اون مسیر راه باشد. اگر بعد از حق جز ضلال چیز دیگر نیست، بعد از رشد جز صفاحت چیز دیگر نیست. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال. در آیه بحل بحث هم فرمود و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اونگاه سر این عقل و رشد را بازگو کرد. فرمود این مصطفی ماست، ما او را برگزیدیم. این در دنیا مصطفی است، در آخرت هم به اون صالحین که اهل بیت عصمت طهارتا ملحق است، یعنی اون انسان‌های کامل که از هر کاملی کامل‌ترند، یعنی ائمه معصومین، اونها کسانی هستند که ابراهیم سلام الله علیه در آخرت به اونها میرسه. بعد فرمود این دین که مصطفی من است و من این دین را برای ابراهیم پذیرفتم، ابراهیم چون این دین را قبول کرد و متدین به این دین شد، مصطفی شد. اگر کسی دینی را قبول کرد که اون دین صفوه الهی است، خودش هم می شود مصطفی. خدای سبحان این دین را برای ما هم قبول کرد، ما را هم به این دین وصیت کرد. یک مطلب این است که این دین صفوه ادیان است، یعنی این روشی که خدای سبحان برای ما انتخاب کرد بهترین روش است، زیرا راه ملائکه را برای ما انتخاب کرد. دستوراتی که به فرشته ها میدهد همون دستورات ما میدهد. دستورات حیوانی که ما نداد، دستوراتی که مربوط به گیاهان یا ستاره هاست که ما نداد، دستوراتی که مربوط به ملائکه است به ما داد. خب اگر خدای سبحان اینقدر ما را گرامی شمرد، همون برنامه‌ای که برای فرشته ها مقرر کرد، همون برنامه را برای ما انتخاب کرد، چرا ما نبود شاکر باشیم؟ در بخش های بعد مراجعه فرمود که خدای سبحان از زبان ابراهیم و یعقوب سلام الله علیه و نقل میکند که ان الله اصطفى لكم الدين، این دین را برای شما مصطفی قرار داد، بهترین دین را برای شما به عنوان برنامه تنظیم کرد. دین ملائکه است، عبادت است که مال ملائکه است، پرهیز از کفر و شرک و نفاق است که مال ملائکه است، رعایت عدل و احسان است که مال ملائکه است. اگر دستورات خوردنی هست به ما نگفتن، امر نکردن بخور، این لازمه امر طبیعی است که جنبه حیوانی که در انسان است غذا میخورد، منتها برای اینکه در این غذاخوری هم باز فرشته خویی را رعایت کنیم به ما گفتن حلال بخورید، کم بخورید و مانند آن. وگرنه همون راه و رسمی که برای ملائکه مقرر کرد، همون راه و رسم برای ما مقرر کرد. چیزی به ملائکه نگفت که به ما نگفته باشد. برای ملائکه برنامه خصوصی باز نشد که ما را به اون برنامه راه نداده باشد. هر دستورالعملی که به اون بزرگان داد به ما هم داد. خب چقدر خدا انسان را محترم شمرد. اگر در سوره انبیا برای ملائکه خدای سبحانه یه اوصاف ذکر میکند، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، ملائکه عباد مکرم خدایان. شما در همین زیارت های اهل بیت علیهم السلام، در امین الاسلام، در جزات جامعه، در باره ائمه علیهم السلام میخوانید که بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. خب اونچه که ما در این زیارت نامه میخوانیم این همان است که خدا در قرآن برای ملائکه ذکر کرد. عباد مکرم در قرآن غیر از ملائکه کسی دیگر نیست. اگر همین دین را، همین روش را که خدا برای ملائکه مقرر کرد، همین روش را انسان کامل عمل بکند، خب در حد فرشته قاعد شد. حد اقلش این است که به حد فرشته برسد. البته معصومین از اونها هم میگذرن و مسجود اینها خواهند بود. وگرنه اون چه که در زیارت هست که در قرآن برای انسان ها نیامده. خدای سبحان در وصف انسان ها که نگفت بر عباد المکرمون لا یسبقونه بالقلب هم به امر یعملون، در سوره انبیا در اوصاف ملائکه گفت. منتها اصل کلی آن است که چرا ملائکه عباد مکرمن رو عبودیتشون، چرا ملائکه مکرمن رو تقواشون. خب همین عبادت و تقوا را خدا برنامه انسان ها قرار داد. اگر کسی این راه را انتخاب کرد، خب یقینا به حد فرشته ها میرسد. اگر از اونها نگذرد در حد اونها خواهد بود. پس این راه همچنان باز است. لذا خدای سبحان فرمود ما او را برگزیدیم، لقد استفیناه فی دنیا و انه فی الاخره لم من الصالحین. چرا او را انتخاب کردیم؟ برای اینکه گفتیم مسلمان باش، مسلمان شد. معلوم میشود معیار صفوه شدن، صفوت الله شدن، مصطفی شدن اسلام است. منتها در آغاز امر از راه الهام به ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود اسلم قال اسلمت رب العالمین. در پایان امر اون اسلام به معنای انقطاع محض را خود ابراهیم از خدای سبحان مسئلت کرد، عرض کرد ربنا واجعلنا مسلمین لک، همون اسلام را خدای سبحانم باز به او به عنوان اجابت دعا مرحمت کرد. او هم گفت اسلمت لرب العالمین. این اسلمت لرب العالمین غیر از آن است که من مسلمان شدم، این یک جهانبینی انقطاعی لازم است. شما در سوره فصلت ملازم فرمود خدای سبحان وقتی با آسمانها و زمین میگوید فقال لها وللارض اتینا طائعین اتینا تو ان او کرها، فقال لها وللارض اتیا تو ان او کرها. فرمود خدای سبحان به آسمون ها و زمین گفت خواه و ناخواه باید بیایید. آسمون ها و زمین چی عرض کردن؟ غالتا اتینا، اما نگفتن طائعین، غالتا اتینا طائعین. این دید آسمون ها و زمین است. آسمون ها و زمین حرفشون این نیست که توی خدای سبحان به ما امر کردی که بیاییم با میل یا بی میل. بلکه ما با میل می آییم. سخن از تسمیه نیست. قالتا اتینا طائعینه، یعنی همه به سوی تو مسلمان میان، ما هم مسلمان میاییم. این نهایت ادب و خضوع است که انسان عرض کند خدایا این همه که به سوی تو در حرکتن، ما هم جز این کاروانیم. وگرنه حکم تسنیه بود، اول تسنیه، وسط تسنیه، اما آخر سخن از جمع در میاد. خدای سبحان فقال لها وللارضی اتیا، امر به این دو نفر شد، به این دو موجود شد. اونها هم وقتی که خواستن جواب عرض کنن نگفتن ما دو نفر میاییم یا ما دو صنف میاییم. قالتا اتینا طائعین، یعنی همه به سوی تو طوعن و انقیادن در حرکتن، ما هم بنده توییم. در اینجا وقتی خدای سبحان به ابراهیم میفرماید اسلم، عرض نمی کند اسلم تو، بلکه میگوید اسلم تو لرب العالمین، یعنی انقیادم به سوی پروردگار است که سراسر هستی در برابر او منقاده. این دو چیز را میرساند، یکی این که ابراهیم انقیاد دارد، یکی این که انقیاد سراسری را هم میبیند، میبیند همه منقاده. اگر نبیند که برای عالمین رب قائل نیست، برای عالمین اسلام قائل نیست، میگوید اسلم تو لرب العالمین. این تعبیر نشون میدهد که ابراهیم سلام الله علیه خود را همانند سایر اعضای این کاروان هستی منقاد و مطیع خدای سبحان میبیند. این میشود دین. اونگاه این را خدای سبحان استفا کرد و ابراهیم سلام الله علیه چون به این مرحله رسید شده مصطفی. همین معنا را و همین برنامه را خدای سبحان بر امام مقرر کرد، اونم با چه لسان؟ نفرمود خدا شما را امر می کند. این کمال عنایت و لطف الهی است. فرمود خدا سفارش می کند. سفارش غیر از امر است، یک مقدار رقیق تر است، گرچه فرمان هست اما به صورت توصیه. یه وقت می فرمود ان الله یأمر بالعدل و الاحسان، این مقام فرمان روایی است، با تهدید و انذار هم همراه است که اگر نکردید شعله جهنم است به امثال زاده. یه وقت سخن از امر نیست، سخن از توصیه است، شما را سفارش می کند. این سفارش کردن باعث جلب طرف است. یه وقت انسان می گوید من امر می کنم، با اینکه مقام مقام آمریت و استعلا است. گاهی میگوید من امر میکنم، این یک مقام. گاهی میگوید من سفارش میکنم، توصیه میکنم. این توصیه از همون مولای عامر وقتی نشأت گرفت این عبد را به طرف خود مجذوب میکند. این لسان، لسان جذبه و کشش است. اونها میگوین ما شما را وصیت میکنیم. ابراهیم حرفش این است، یعقوب حرفش این است، بالاتر از همه خدا حرفش این است، خدا شما را وصیت میکند به دین. حالا ملاحظه فرمید که خدای سبحان چگونه وصیت میکند؟ با اینکه امر میکند. در سوره شورا آیه 13 هم این چنین است، فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یرید. فرمود دینی را برای شما تشریع کرد و شریعت قرار داد که همین دین را خدا به نوح وصیت کرد، به ابراهیم وصیت کرد. این وصیت خدا. خب با این که به اینها امر می کند، اما تعبیر قرآن کریم نیست که خدا به اینها وصیت کرد، اینها وصیت الهی را در حقیقت به شما منتقل بکنند. در بخش های دیگر هم باز تعبیر به وصیت شده است که خدا شما را به دین وصیت می کند و سر این وصیت را هم این می داند که شما عاقل باشید و با تقوا. سوره انعام آیه 143 این چنین است،
و ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. این راه راست را اطاعت کنید، ما ادای این راه راست سبل گوناگون است که از هر اونها جز گمراهی از صراط مستقیم چیز دیگر نیست. بقیه راه نیستن، بیراهن، و اون بقیه هر قسمتی را که انسان طی کند از راه راست میماند. اون را فهمو ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. با اینکه این امر است اما لسان ابلاغ، لسان توصیه است. در همین آیه محل بحث بفرماد به اینکه ولقد استفینا فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین و وصا بها ابراهیم بنیه و یعقوب. یعنی همین معنا که باعث استفهای ابراهیم است، خدا ابراهیم سلام الله علیه به فرزندانش وصیت کرد و یعقوب سلام الله علیه هم همین معنا را که باعث استفهای انسان هاست به فرزندانش وصیت کرد. پس سبب صفو شدن ابراهیم همون اسلام است و اون اسلام را خدای سبحان در اختیار همه قرار داد و هر کسی به مقدار اسلام و اعتقادش مصطفی حق. اونگاه فرمود علت استفایش این است که از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. این اگر در آغاز امر ابراهیم سلام الله علیه باشد همون اسلام ابتدایی است، اگر در پایان امر باشد اون اسلام نهایی است. بین اسلام ابتدایی و اسلام نهایی درجات فراوان است، در مقابل هر اسلامی هم کفر است. اگر اسلام درجاتی داشت هر درجه ای از درجات اسلام یک کفری هم دارد. ممکن است کسی به درجه 5 اسلام برسد، به درجه 6 اسلام نرسد و از اون جهت که به درجه 6 اسلام نرسید از اون جهت یک کفری دارد، یک شرکی دارد، منتها متوجه نیست. این که در سوره مبارکه یوسف فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، آیه 106 سوره یوسف فرمود اکثر مؤمنین مشرکان، سرش همین است. فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر این مردان با ایمان مشرکان، یعنی ایمان اکثری خالص نیست. چه در دعا چه در غیر دعا بالاخره به کار خود یا به قبیله خود یا به حیثیت و آبروی خود یا به فرزند خود متکیان. در ذیل این آیه کریمه هست از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور اکثر مؤمنین مشرکن. فرمود همین که میگوین لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود ما از بین میرفتیم، یا همین تعبیری که رایج است بین ما، میگم اول خدا دوم شما، یا اول خدا دوم فلون طبیب، اگر نبود این مشکل ما حل نمیشد. برای خدا یه اولویتی قائلیم که ثانیش طبیب یا غیر طبیب تأمین میکند. این که اسلام نشد. اگر خدا هو الاول و الاخر است دیگه ثانی و ثالث و رابع ندارد. بعد به امام عرض کردن پس ما چه بگوییم؟ فرمود بگوید، نگوید لولا فلان لهلکتو، نگوید اگر فلون کس نبود مشکل ما حل نمیشد. بگوید خدا را شکر که از این راه مشکل ما را حل کرد. کسی حق ندارد بگوید اگر آب نبود من میمردم. باید بگوید خدای سبحان از راه آب آتشم را برطرف کرد. لسانش لسان ابراهیمی باشد که بگوید یطعمونی و یسقین. نگوید اگر آب نبود من میمردم، بگوید اگر ساقی نبود من میمردم. ساقی خداست، آب از مجاری فیض و رحمت او. فرمود یطعمونیم و یسقیم. این که گفتن در کنار سفره قضا که نشستید بعد از قضا خدا را شکر میکنیم که اطعمنا و اکرمنا، او مطعم ماست، او ساقی ماست. اگر کسی موحد بود همه حالات را و همه برکات را از نای خدای سبحان میداند. خب پس اگر اسلام درجاتی دارد، در مقابل هر درجه از درجات اسلام یک درجه از درجات شرک است. اگر برای اسلام چند درجه بود، ممکن است کسی به بعضی از درجات وسطای اسلام برسد، به اون درجه عالی اسلام نرسد، قهرن نسبت به اون درجات عالی که نرسید شرک است. شرک هم یعنی عدم الاسلام. هر جا انقیاد نبود، توحید نبود، خلع بود، باطل هست. هر جا نور نبود، ظلمت است. هر جا اسلام نبود، شرک است. اگر اسلام درجاتی دارد، اگر کسی به همه درجات رسید، مؤمن محض خواهد شد. این که در ذیل آیه حج ملاحظه می‌فرمود خدای سبحان تارک حج را به کفر عملی تهدید کرد، فرمود به این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا و من کفر فان الله غنیون، یعنی اگر کسی حج را ترک کرد در حکم کفر است، یک کفر عملی است. یا در همون مقبوله معروف که امام سلام الله علیه می‌فرماید من کسی که عارف به احکام باشد، اهل نظر باشد، من او را حاکم قرار دادم، اراد علیه کراد علینا و اراد علینا کراد علی الله، و این ارتداد است به شرک است، یعنی رد بر ولی مسلمین، یک کفر عملی است نه کفر اعتقادی. اگر کسی در این مرحله حرف نائب امام را ترک کرد، یک کفر عملی است که بود اراد علیه کراد علینا. پس اگر اسلام درجاتی دارد، در مقابل هر درجه از درجات اسلام، درکه از درکات شرک و نفاق است. پس می شود کسی در این حال که مسلمان باشد مبتلا به کفر باشد، در این حال که مسلمان باشد مبتلا به شرک باشد. اون زوایای خاطرش اونجا که خدا را نمی بیند، خود یا دیگری را می بیند، میگوید اگر فرون کس نبود من از بین می رفتم، اونجا را توحید روشن نکرد، اون ظلمت شرک است. بنابراین ابراهیم سلام الله علیه از آغاز کار تا انجام کار مسلم بود. اونجا که گفت وجهت وجه للذی فطر السماوات والارض، تا اونجا که عرض میکند ربنا واجعلنا مسلمین لک منقاد بود. منتها این درجات فرق میکند، هر درجه‌ای که مأموریت یافت اون درجه را تحصیل کرد. اگر قبل از اون یه همچه درجه امر نشده بود، خب مأمور نبود تا تحصیل کنه. بنابراین سر استفای ابراهیم سلام الله علیه همون اسلام است که این از تعلیل است. ولقد استفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرت لمن الصالحین. چرا استفیناه؟ از قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین. این از دیگر منسوب به اذکر نیست که بعضی گفتن اون اذکر مقدر است و این از منسوب است به اون اذکر، نه، این از علت است برای استفینا. چرا استفینا؟ برای اینکه گفتیم منقاد باش، اینم منقاد بود. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، نگفت اسلمت لربی یا اسلمت، گفت اسلمت لرب العالمین، یعنی همونطوری که کل جهان منقادن، من هم منقادم. این با اون اسلام کامل می سازد. خب اگر کسی بینشش این است که همه منقادن، در کارهای خود به احدی تکیه نمی کند، یه وقتی کسی می گوید اسلم تو من مسلمانم، اما نمی بیند که همه هم مثل او مسلمانند، لذا وقتی مشکلی داشت به دیگری پناهنده می شود. اما اگر کسی گفت اسلم تو لرب العالمین، یعنی منقادم در پیشگاه خدایی که زمام همه به دست اوست، رب جهانیان است، این دید اگر شد در همه مشکلات فقط به همون رب العالمین تکیه میکنه. چرا؟ چون میبیند همه اینها زمامشون به دست اوست، هیچ کاری از اینها ساخته نیست، لله جنود السماوات والارض. پس فرق است بین این که کسی بگوید اسلم تو و بگوید اسلم تو لرب العالمین. اگر گفت اسلم تو، یعنی من مسلمان و منقادم، نمیداند که دیگرانم زمامشون به دست خداست، در مشکلات احیانا به دیگران تکیه میکنند. اما اگر گفت اسلم تو لرب العالمین، این میبیند همه زمامشون به دست یک نفر است، ولله جنود السماوات والارض، و از هیچ موجودی هیچ کار ساخته نیست مگر خدای سبحان بخواد، وقت این میشود انقیاد محض، از احدی هم کار نمیخواد. این اسلمت لرب العالمین گفتن هم انقیاد خود انسان را میرساند، هم شهود کامل را میرساند که همه منقادن، و هم توکل و رضا و تسلیم محض را میرساند که در مقام نیاز به احدی تکیه نمی کند. میبیند همه غرق این دریا. خب اگر کسی بداند که همه در این دریا غرقن و هیچ کسی قدرت نجات و شنا ندارد که در هنگام غرق شدن به کسی تکیه نمی کند. این که میبینید غریقیت شب بسو بکل هشیش، خیال میکند این هشیش به جای بسته است. اگر بداند او هم مثل این غریق است که بو تکیه نمی کند. سر این که به هر هشیشی متوسل میشویم برای آن است که خیال میکنیم او توان نجات را دارد. اما اگر کسی گفت اسلم تو لرب العالمین، این وقتی گفتن القوه فی الجحیم، میداند که از هیچ کسی کار ساخته نیست، چون همه منقادن. هیچ کسی بدون اراده او نمیتواند کاری انجام بدهد. این میشود انقیاد محض. این سبب استفاست. اونگاه همین دین را که سبب استفای ابراهیم است، حضرت به بندگان خدا، به فرزندان خود، به همه و همه توصیه میکنه. بفرماد به این که و وصا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو، یعنی به این ملت، به این ملیت که همون ملیت حنیف است، به این کلمه حق و به این اسلام ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش وصیت کرد. روح این وصیت توصیه به عقل است. به فرزندان گفت، خود گفت عاقل باشید، سفیه نباشید. چرا؟ برای اینکه و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه. اگر ابراهیم سلام الله علیه فرزندانش را به اسلام توصیه کرد، یعنی به عقل توصیه کرد، یعنی عاقل باشید. و وصا بها ابراهیمو بنیه، لسان توصیه است نه لسان امر. با اینکه این امر است، فرمان است، امر معروف است، تبلیغ الهی است، اما لسان توصیه است. و وصا بها ابراهیمو بنیه و یعقوبو، هم یعقوب خونده شد که ابراهیم به فرزندانش به یعقوب وصیت کرد، هم و یعقوبو که یعقوب هم علاهده وصیتی دارد. خب توصیه اونها این است که یا بنیه ان الله است حفا لکم الدین، فرمود فرزندان من خدا دین را برای شما استفا کرد. دین این در اطلاق همون اسلام است. به شهادت این که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون، این که فرمود فلا تموتون الا و انتون مسلمون، نشون میداد که منظور از اون دین اسلام است. چون که دین معهود و معروف عند الله همون اسلام خواهد بود. برای این که در سوره آل عمران آیه 19 هم این چین است که ان الدین عند الله الاسلام، دینی را خدا میپذیرد که انقیاد محض باشد. دین عند الاسلام همون اسلام. این که فرمود ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، یعنی درباره اسلام. چون ان الدین عند الله الاسلام، اینجا فرمود ان الله است حفا لکم الدین. کدوم دین؟ یعنی اسلام. هم به اون قرینه آیه سوره آل عمران، هم به این شهادت داخلی که فرمود فلا تموتون الا و انتم مسلمون با فای تفری، فرمود دین را خدا برای شما انتخاب کرد، بدون اسلام نمیرید. معلوم میشود منظور از اون دین اسلام است. این تواصی جزء وظائف انسان است. انسانی از خسارت نجات پیدا میکند که به حق توصیه کند. توصیه کردن یعنی سفارش کردن جزء برنامه های دینی است. در همین سوره مبارکه والعصر که یک گروه را اهل نجات دانست، چهار وظیفه برای این گروهی که اهل نجاتن مشخص کرد. فرمود والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، گروهی که به این چهار صفت متصف باشند، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. کسانی از خسارت مسئولن که این چهار صفت داشته باشند. در مقام عقاید مؤمن باشن، در مقام اعمال دارای کارای خیر باشن، هم مؤمن باشن از نظر عقیده، هم دارای اعمال صالح باشن از نظر کار. همین دو معنا را که یکی به عقیده برمیگردد یکی به عمل برمیگردد باید به دیگران توصیه کنن. و تواصوا بالحق در برابر آمنو، و تواصوا بالصبر در برابر عمل الصالحات. چون عمل صالح اسارش و رأسش صبر است. انسان یا صبر میکند اندل معصیه، یا صبر میکند علل مصیبه، یا صبر میکند علل طاعه. بالاخره ریشه همه دستورات الهی صبر است. انسانی از خسارت نجات پیدا میکند که دو رکنی که مربوط به خودش هست به دیگرانم برساند. اگر کسی گفت من خودم را دریابم، کاری به دیگران ندارم، این جزء آمنو و عمل الصالحات شد، اما تواصوا بالحق نشد، تواصوا بالصبر نشد و امثال ذلک نشد. فرمود کسی از خسارت میرهد که دو صفت اصلی را خود فراهم بکند، یعنی مؤمن باشد، جانی داشته باشد معتقد، یک اعضا و جواره داشته باشد که به دستورات الهی امتثال میکنن، تن در میدن، دو که عمل آمنو و عمل الصالحات. اما در برابر این دو رکنی که مربوط به خودش است، دو رکن دیگری هم مربوط به جامعه به عهده اوست. همون حقی را که خودش متحقق به آن است باید دیگران را توصیه کند، همون عمل صالحی که خودش عامل اون اعمال صالح است باید دیگران را توصیه کند که تواصی به حق باشد و تواصی به صبر. اما تواصی به صبر با تواصی به حق با رابطه بازی خیلی فرق میکند. با روابط زندگی کردن غیر از با تواصی به حق زندگی کردن است. تشخیص این که کجا عمل به رابطه است و کجا از باب توصی به حق یا توصی به صبر است، همون صراط مستقیم است که از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است. کسی نمیتواند بگوید که من حالا کاری که از دستم بر بیاد برای دیگری نمی کنم. این را نمیتواند بگوید، برای اینکه موظف است تواصی کند به حق، توصیه کند به حق، توصیه کند به صبر. مشکلی برای دیگران پیش آمد اقدام کند، امثال ذلک. بشود تواصی به صبر. اما حالا اینجا دارد با رابطه کار میکند یا از باب تواصی به حق و تواصی به صبر دارد کار میکند، تشخیصش کار آسانی نیست. اگر کسی آبروی پیدا کرد و اگر تلفن کند، نامه بنویسد، باید بالاخره آبرو بدهد، حتما باید این کار بکند. برای این خدای سبحانه این آبرو رو به او داد، اون باید انفاق کند. اگر کسی مال دارد و مال را در راه خدا صرف نمی کند، انفاق مالی نکرده است. اگه کسی آبرو دارد، این آبرو را در راه خدا صرف نکرده است، انفاق حیثیت و عرض نکرده است. هیچ کدام تواصی به حق نکردند، تواصی به صبر نکردند و هر دو خسارت می‌بینند. اما کجا جای تواصی به صبر است و کجا جزء اعمال اعمال روابط است، این از همون صراط مستقیم هایی است که تشخیصش کار آسانی نیست. علی ای حال انسان موظف است هم به حق تواصی کند، حقی که خود به او مؤمن است، هم به صبر تواصی کند، صبری که خود به او عامل است. این سیره همه انبیا است. اونگاه ابراهیم سلام الله علیه و یعقوب سلام الله علیه فرزندانشون را توصیه می کردن به اسم دین، که گفتن و وصا بها ابراهیم و بنیه و یعقوب و یا بنیه ان الله است حفا لکم الدین فلا تموتن الا و انتم مسلمون. نگفتن ما شما را توصیه میکنیم به دین، گفتن خدا این دین را برای شما صفوه کرد، خدا این دین را برای شما پذیرفت. خب اگر خدا چیزی را برای انسان پذیرفت، احدی حق انتخاب ندارد. مگر کسی در برابر خواسته خدا و انتخاب خدای سبحان حق انتخاب دارد؟ در چند آیه خدای سبحان فرمود اگر چیزی را خدا انتخاب کرد، کسی حق انتخاب ندارد. یکی در سوره احزاب است، آیه 26 فرمود و ما کان للمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرمود مرد با ایمان، زنی با ایمان در مقابل انتخاب و اختیار خدای سبحان حقی ندارد. اگر خدا برای کسی چیزی را انتخاب کرد، خب دیگری حق انتخاب ندارد. ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. در سوره قصص آیه 68 هم اینچنین فرمود و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره سبحان الله و تعالی عما یشركون. خدای سبحان خلق میکند و حق اختیار انتخاب مال خالق است. اون که خلق کرد حق انتخاب دارد و کسی که مخلوق است حق انتخاب ندارد. فرمود ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. اونها نمیتوانند بگن ما اسلام را انتخاب نکردیم، فلون دین را پذیرفتیم. کسی حق انتخاب دارد که خالق باشد. کسی که مخلوق است، اصل هستی او به دست او نیست، حق انتخاب ندارد. فرمود ما کان لهم الخیره سبحان الله و تعالی اما یشرکون. بنابراین اصل این دین را خدای سبحان انتخاب کرد و احدی حق انتخاب ندارد. همون ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. منظور از این دین اسلام است به دو دلیل، یکی قرینه منفصله که فبود ان الدين عند الله الاسلام، یکم قرینه متصله که فبود فلا تموتن الا وانتم مسلمون. معلوم میشود که منظور از اون دین اسلام است. اما این که فرمود فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نهی از مرگ که یک امر اضطراری است، به لحاظ اون قیدی است که امر اختیاری است. به کسی نمیشود گفت نمیر، اما میشود گفت کافر نمیر. اصل موت امر ضروری است، چون کل نفس ذائقة الموت و انسان محکوم موت است. نمیشود به کسی گفت نمیر، اما میشود گفت کافر نمیر، مسلمان بمیر. خب چگونه انسان مسلمان میمیرد؟ تا اسلام ملکه نباشد به همراه انسان رحلت نمی کند و نمی آید. فرمود فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این ضمن این که از این حقیقت به توصیه یاد کرده است، مرگ را گوشزد کرده است، فرمود مبادا بیدین بمیرید. این مبادا بیدین بمیرید یعنی یک دینی فراهم کنید که با شما تا ما قبر باشد، یعنی ایمان مستقر فراهم بکنید. چون ایمان اگر مستودع باشد با فشار مرگ گرفته می شود. این طور نیست که فشار مرگ نظیر فشارهای بیماری های دیگر باشد که قابل تحمل باشد، یعنی قابل تحمل باشد که روح بدن رها نمی کند. پس اگر تمام اعضای بدن انسان را تکه تکه کنن، همانند مرگ قابل درد نیست، نمیشد قابل توصیف کرد. اگر قابل تحمل بود بدن را روح ترک نمیکرد. پس فشار و تامه موت اونچنان دردناک است که قابل تحمل نیست. چون قابل تحمل نیست انسان تسلیم میشه. خب اون فشار که نمیگذارد بر انسان عقیده بماند. اگر عقیده مستقر نباشد، ملکه نباشد، خب نمیموند. اینی که در سوال قبر ساده ترین مسائل را سوال میکنند و خیلی ها در قبر میمانند و نمیتوانند جواب بگویند، برای اینکه فشار مرگ همه اون خاطرات حضوری را از یاد انسان میبرد. در موقع امتحان که مسائل ساده را سوال نمیکنند، که مسائل پیچیده را سوال میکنند. در حالی که در قبر ساده ترین مسئله را سوال میکنند که خدای تو کیست. خب هر با نماز و بی نمازی بالاخره میدونند الله جل جلاله ربش اوست. چه انسان مطیع، چه عادل، چه فاسق، بالاخره میداند قرآن کتاب اوست، اسلام دین اوست، کعبه قبله اوست، رسول خدا پیغمبر اوست، اهل بیت ائمه او هستند. اینا که میداند، اما خب در قبر یادش نیست. یعنی فشار مرگ اونچنان فشاری نیست که برای انسان حافظه بگذارد، که لذا در قبر در حد کافر هست، جواب نمیدهد، یعنی نمیداند. سالیان متمادی وقتی معذب در برزخ موند، تازه کم کم یادش میآید که در بعض روایات دارد یادش میآید که پیغمبر او کسی است که قرآن بر او نازل شده، نام بارک حضرت، اصلا یادش نمیاد. این با ایمان مستقر میسازد نه با ایمان مستودر. هم ما را به اصل اسلام دعوت کردم، هم اسلام مستقر که اونچنان در جان ما عجیم بشود که با فشار مرگ از بین نرود. همون با اسلام بمیرید، فلا تموتن الا و انتم مسلمون. این که فرمود فلا تموتن الا و انتم مسلمون، مسئله هشدار دادن مرگ هم خودش در توصیه نقشی دارد. لذا یوسف سلام الله علیه عرض کرد که توفنی مسلمن، خدای اون توفیق را بده که من مسلمان بمیرم، یعنی اسلام اونچنان در جان من ملکه شده باشد و عجین شده باشد که من مسلم بمیرم، این فشار مرگ نتواند در من اثر کند. و سرش این است که اگر کسی ایمان مستقر داشت فشار نمی بیند، نه فشار می بیند و می رهد، چون برای مؤمن اصلا مرگ فشاری ندارد. شما روایات موت رو لازم فرمید، هیچ لحظه گواراتر از لحظه مرگ برای مؤمن نیست. در تمام دوران عمر اگر خوشیهای را پشت سر گذاشته، هیچ نشاط بون اندازه نیست که انسان دارد جان به دوست میدهد. خب برای او فشار نیست اصلا. اگر یک همی آلودگی داشته باشد مختصر فشار میبیند، چون فشار نمیبیند این گوهر از دستش نمیافتد. اون که فشار میبیند این گوهر از دستش میافتد، تا دوباره بگیرد دشوار است. اینه الحمدلله رب العالمین.